میشیم. این خصوص دو تا خصوصیتی که در مرحوم آیت الله عظمی شاه آبادی هستش حقیقتا در دیگران نیست، یعنی جمع نشده در دیگران، و این به نظر بنده بی‌بدیل بودنش.
ممنونم آقای دکتر. ورود به بحث زندگی آیت الله شاه آبادی از دو منظر، این که با مردمان در کوچه و بازار از عرفان و موازین عرفان سخن میگفتند، و از جهت دیگری هم عرفان ایشون عرفان فاعلانه و فعال و در حقیقت جهادی بود. که در عرصه بیرونی جامعه هم
عرفان طاغوت ستیز
و عرفان جهادی،
عرفان طاغوت ستیز.
ممنونم آقای دکتر.
ببخشید من این تعبیری که آوردم عرفان طاغوت ستیز، به این میخوام اشاره کنم، ما ارسلنا من رسول، در قرآن هست دیگه، الا این که به قومشون میگفت انا عبد الله و اجتنب الطاغوت. شما الان نگاه کنید در قرآن چند تا سوره این دو تعبیر رو پشت سر هم آورده. ایشون طاغوت عرفانش عرفان طاغوت ستیزی بود. این خیلی مهمه.
ممنونم از توضیحات مطلوب جناب عالی آقای دکتر قهرمانی نژاد. از طریق خط تلفن خدمت استاد عزیز و گرامی آقای دکتر منصوری لاریجانی هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، و خوشحالم که باز هم دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه دیگری از سلسله برنامه صوفیا خدمت جناب عالی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران و عزیزان شنونده و مهمان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر، بحث رو با جناب عالی هم آغاز بکنم. فرمایشات آقای دکتر قهرمانی نژاد به اینجا رسید که در واقع ما عرفان آیت الله شاه آبادی رو عرفان جهادی و عرفانی فعالانه میبینیم، عرفانی که در حقیقت رمز و سخن و دعوی او آن است که در فضای قرار بگیریم که بتوانیم این عرفان رو در زندگی اجرا بکنیم. آیا این منش و این روش به عنوان یک منش و روش در عرفان وحدت وجودی مطرح است، یا اینکه در حقیقت آیت الله شاه آبادی این برداشت رو در رفتار خودشون به تحقق رساندن؟
بله، اتفاقا یه پرسشی که همیشه مطرح میشه و که کسانی که وادی عرفان و سیر و سلوک میرن باید تارک دنیا بشن، یعنی دنیا رو رها کنن. لذا عرفان چه مناسبتی با دنیا داره؟ مبارزه با قدرت‌های سیاسی و اجتماعی داره، در حالی که عرفان اسلامی کاملا رویکردی اجتماعی و سیاسی داره. به این تفکر خوب در قرآن کریم و سیره معصومی و حکمت علوی وجود داره و منبعث از عرفان اسلامی، منبعث از تعالیم قرآن با آموزهای عربی علیه السلام. اما به طور ممحض و مشخص در آثار حکیم ملا صدرا در سفر چهارم، یعنی در سفر چهارم باید سالک سیر الحق فی الخلق بکنه.
بله دقیقاً،
خیلی مهمه. بنابراین در این وادی باید از همه آحاد مردم دستگیری کنه، هم خدا را به مردم نشون بده، مزه توحید، مزه دیانت و حقیقت وجود به مردم بچشاند، سرتاپا خدا نما باشد و عالم ربانی باشد، یعنی جلوه های ربوبی رو مردم در رفتار و حرکات و قدم و قلم و همه سکنات اون طرف ببینن و از او تبعیت کنن، و خود سالک هم موظف در خدمت مردم باشه. این خیلی نکته مهمه. این در حکومت اسلامی حضرت امام خیلی برجسته شد، اتفاقا از تعالیم استاد خود شاه آبادی، محمود شاه آبادی هم اونجا یاد میکنه.
بله زیاد.
اتفاقا علاوه بر این که حکومت اسلامی دارای مبانی فقهی هست که بسیار هم درسته، فقهای ما بحث میکنن، اتفاقا یه مبانی عرفانی هم داره و اون سفر چهارمه. یعنی ما کسی که رفت حقیقت عبودیت را چشی میداند که مردم دارن بیراه میرن، باید اونا را هدایت کنه. لعلک باخون لنفسک، تو از این آیه استفاده،
لعلک باخون نفسک الله یکون مؤمنین،
حتی خداوند اونقدر پیامبر را حدیث به تربیت و هدایت مردم میبینه، میگه تو خود هلاك میکنی از این که مردم به قرآن ایمان نمیاره. یعنی خود خدا هم داره انتقاد میکنه به نوعی پیامبرش که تا این اندازه عاشق هدایت مردم میشن. این خیلی مهمه. اصلا ما در حکومت دینی اینو نداریم که بر گرده مردم سوار بشیم و از قدرت سوء استفاده کنیم. قدرت سیاسی وسیله ای برای خدمت به مردمه، که اتفاقا امام هم در کتاب 40 حدیث در حکومت اسلامی خودشون هر دو جا اینا رو بیان میکنن و احادیث و روایت تو این زمینه میارن، اما مهمترین چیز رو همین میدونن. بنابراین عرفان اسلامی فلشش به طرف اجتماعست، عرفان انزوا نیست، عرفان خلوت و عزلت نیست. بله خلوت و عزلت برای ساختن خودت هست. وقتی که ساخته شدی در سفر چهارم قرار گرفتی، حالا این سفرها رو میدونن مخاطبین شما.
بله بله اسفار اربعین مصدر. بله
اینجا باید موظف هست، یعنی تکلیف سیاسی اجتماعی پیدا که از خلقم دستگیری پیدا بکنه.
خب آقای دکتر دقیقاً بحث بین دقیقاً دو نوع نگاه،
یعنی همون نکته شما فرموده آیا منبعش از توکل وحدت وجودی، همینه در واقع. یعنی وقتی آدم عارف بجار میشه آقا هر کجا بجز خدا بیراه هست، متوجهی؟
بله
هر کاری جز خدا انسان انجام بده بیراه هست. بله. و دیگران رو هم دعوت بکنه. ای دهند عقل ها
فریاد رست،
فریاد رست تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تراش، ما عدم های ما، هستی های ما، تو وجود مفردی فانی نمایی. شرار زیاد میخونه جناب مولوی. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. وقتی همه چی اوست، خب چرا انسان دیگران را دعوت به سوی خدا نکنه؟ که مولم در نهج البلاغه میفرماید اونایی که داعی هدایت مردم را دارند باید خودشون را به رنگ بیندازن. نفس و منه فی عناء و ناس و منه فی راحت، تا مردم را در آسایش و آرامش قرار بدهند.
از ممنونم آقای دکتر.
خوشی هم نقل میکنه که دلا مانند مردان وفاکیش، جهان را نوش باش و خیش را
میش
میش. آره این صفت عرفای اسلامی است. فقط گلیم خودشون را از آب در نمیارن.
خب نکته اصلی هم همینجاست آقای دکتر. بحث ما در حقیقت در دو نوع نگاه به عرفانه. عرفان آیت الله شاه‌آبادی در حقیقت
بخواد مال شاه‌آبادی نیست. از زمان ملا صدرا تمام شاگردان مکتب ملا صدرا این چنین بودن.
خب در برابر آیا شما به عرفان در حقیقت به روش عرفانی اسد علی آقای قاضی اگر بپردازید، اون روش عرفانی رو هم شما روش عرفانی جهادی میدانید یا روش عرفانی که در حقیقت منش و سلوک رو به نحو دیگری تعریف میکنه؟
مرحوم قاضی رو ببینید، این خط کشی ها خود مرحوم قاضی همایشی بود در تبریز سال 94. اتفاق موضوع مقاله من این بود که حکمت علوی در اندیشه آیت الله قاضی طباطبایی.
بله
واقعا من تمام مشرب ایشون هم همینه. یعنی ما اصلا عرفانی نداریم که عرفان اهل بیت، عرفان شیعه که با ظلم بسازه، با ظالم کنار بیاد، به او اعتراض نکنه. شما اصلا منش این بزرگوار رو مطالعه میکنه، همه مبارزه با طاغوته. یه عبارت زیبای حضرت استاد علامه حسنزاده از ایشون نقل میکنه
رحمت الله علیه،
کسی که با طاغوت درونش جنگیده، خونین شده، اشها ریخته، عمرشو گذاشته، خون دلها خورده، سحرها بیدار نشسته، مرحل عیون عن البکا، خمسل بطون من السیام، چگونه با طاغوت بیرون نمی جنگه. اصلا اقتضاء کسی که با نفسش مبارزه کرده اینی که با طاغوت‌های بیرون هم بجنگه. حالا اون مشربهای صوفیانه که بعضی ها انزوا اختیار میکنن، چه اونا رو اصلا ما عرفان اسلامی نمیدونم. عرفان من یک کتابی دارم تحت عنوان عرفان سیاسی اصلا.
چه خوب تو
میشه عرفان سیاسی بشه. او این کتاب رو یه شب بذاری دوستان نقد کنن و بحث کنن.
بله استفاده میکنیم حتما.
برای همه عرفای شیعه، حتی من عرفای شیعه که میگم، حتی اونایی که به لحاظ مذهب خود جناب ماهی الدین به لحاظ مذهب شیعه نبودن، اما در معرفت همه شیعه بودن،
ولایت
مدار بودن. محال کسی که مدار ولایت را مدار هدایت مردم قرار بده و با طاغوت‌های خودشون رو قبله مردم قرار بدن مبارزه نکنه.
این تعبیر جناب عالی، ولی تعبیری که در معرفت شیعه بودند، این پاسخ بسیار از دوستانی است که متاسفانه در یک خط و مرزهای متعصبانه قرار میگیرند و استلزاماً در برخی از زمینه‌ها امورات رو به نحو دیگری میبینند.
بله بله بله. ما بعضی سوال میکنن که مولوی شیعه بوده یا سنی بوده، محی الدین شیعه بوده یا سنی بوده، نمیدونم راجب شیعه گفته فلان و مثل خوب من اونا.
بله اشکالات که وارد نیست در واقع.
شیعه بودن. شما ببین همین قرن اول، دوم، سوم، عرفان عصر پیدایش، عصر تحول، یه کتابی من دارم سیر تطور متون عرفان اسلامی. آدم مطالعه میکنه کاملا میبینی که اینا چگونه وارد معرفت شناسی شیعه شدن. سلسله همه پیران را یا امام علی علیه السلام قرار میدن، یا امام صادق، یا امام باقر علیه السلام، یا امام رضا علیه السلام. تمام مکتب خراسان پیرشون امام رضا علیه السلام.
ممنونم آقای دکتر.
معرفت همه اینها شیعه هستن.
بله این تعبیر بسیار زیبایی بود. ای بسا
مقام معظم رهبری حضرت الله فرمودن که اگر ما بتونیم از آموزه های عرفان استفاده کنیم، میتونیم وحدت واقعی رو بین شیعه و سنی، همه فرق اسلامی در جهان ایجاد بکنیم. بارها تاکید فرمودن شما برید تو هند، این 60 میلیون شیعه که وجود دارن، آثاری که اصلا ما 600 میلیون شیعه داریم، از این 600 میلیون چند درصدش 300 میلیونشون عرفان شیعه صوفیانه هستن.
دقیقاً از مسیر عرفان وارد تشیع شدن،
از طریق عرفان شیعه هستن.
دقیقاً
همه شما برین شیعه های هند رو ببینید، شیعه های پاکستان رو ببینید، بنگلادش رو ببینید، تمام این شهرها رو ببینید، مراکش رو ببینید، کشمیر رو ببینید، این همه از طریق عرفان شیعه هستن.
کاملا درسته. و این خب نگاه خیلی مطلوبی است به قول مولوی.
اصلا وحدت یعنی همین.
همین دقیقاً. ای بسا ناگفته استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت.
استثناست جفت. بله بله. گر بشه کافن سر و پای من، جست نیابند در اعضای من. امام به این بیت خیلی علاقه من بود از نظامی گنجوی
بح
که میفرمود که استاد ما وقتی که آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را میخوند و هو به کل شیء علیم، اصلا تو گوی باده معرفت را سر کشیده. این آیه نشون میده لیس فی‌الدار غیره دیار، کسی جز خدا نیست. بعد میفهمم گر بشه کافن سر و پای من، جسته نیامن در اعضای من، اصلا چیزی جز خدا نیست. اینجا بود که نه تنها خودش مسخ میشد، اصلا ماها رو هم از خود بدر میکرد. یعنی کسی که معلم عرفان میشه باید اینجوری باشه، شخصیتی مثل امام رو مجذوب خودش میکنه. مرحوم شاهبادی به نظر من باید ابعاد شخصیتیش فراتر از آثاریش که از خود به جا گذاشته و باید بیشتر از این تحقیق بشه، اصلی و خوب شناخته بشه. برابر این اصلا مبارزه کردن با رضا خان و طاغوتچه‌هایی که ایشون در اصل خودش واقعا ریشه، انگیزه و پایه انقلاب اسلامی رو در اندیشه امام ایشون ایجاد کرد.
دقیقاً
میگم همش ایشون بوده.
بله تاثیرات مثبت و مستقیم
امام راحل داشته است. بله.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از فرمایشات جناب عالی، در خدمتتون هستیم. میریم اتاق فرمان، ان شاءالله میخوام با حجت الاسلام و مسلمین محمد علی شاهابادی نوه آیت الله العظمى شاهابادی هم ارتباط بگیریم. در خدمتتون هستم آقای دکتر، شما روی خط ان شاءالله تشریف داشته باشید، خدمت جناب عالی هستید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
من از بی تو بودن شکستم، کجایی کجایی، نگو حقم این همه بی وفایی کجایی. هجوم غمت را تحمل ندارم، نگو که خطا بود این آشنایی کجایی. نفس می کشم در هوایت، گره خورده یادم به یادت، تو رفتی و من با خیالت، فقان خسته ماندم به راه، چرا با دلم در جفایی، چون این خصم جانم چرایی، که جز تو ندارم هوایی، کجایی؟ من از بی تو بودن شکستم، کجایی کجایی؟ نگو حقم این همه بی وفایی، کجایی؟ حجوم غمت را تحمل ندارم، نگو که خطا بود این آشنایی، کجایی؟
خدمت حجت الاسلام و مسلمین، واجای شهابادی، محمد علی شهابادی که همنام آیت الله العظما شهابادی هستن، عرض سلام دارم. به برنامه صوفیا خوش آمدید.
مهمانان گرامی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از حضور جناب علی. آقای شهابادی، به هر جهت در روایات ما هست که الولد و سر و ابی، الان با آقای دکتر قهرمان نژاد صحبت میکردیم که شما به نحوی سر سر هستید و بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. از آیت الله شهابادی سخن به میان آمد، آقای دکتر لاریجانی از منش عرفانی وحدت وجودی ایشون و تبلور اون در جهاد و مبارزه صحبت کردن، آقای دکتر قهرمان نژاد هم به دو فاکتور بسیار مهم در زندگی آیت الله شهابادی پرداختن که یکی عطف توجه داشتن به ارتباط وسیع با مردم و دومی هم مبارزه با طاغوت بود. در باب منش اخلاقی و روش عملی عرفانی آیت الله شهابادی، شما که از نزدیک در زندگی خاندان شهابادی شاهد تبلور این اخلاق در فرزندان آن عزیز بودید، برای ما صحبت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول عرض کنم که حالا هم نام جدمون هستیم، اونها از این خاندان هستیم، ولی خیلی حالا از ما بهره های بزرگی جویا نشین.
سلامت باشید.
فقط جز خاطراتی که حالا مرحوم پدر مخصوصا زیاد نقل می‌کردن از مرحوم
حضرت علی فرزند حاج آقا
نصرالله.
حاج آقا نصرالله، بله، رحمت الله علیه،
رحمت الله علیه. و همچنین مرحوم داییمون، مرحوم آیت الله روحانی هم داستان‌های زیادی داشتن.
به 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 به.
مرحوم امام و یا بعضی از بستگانمون که مرحوم امام با مرحوم آشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه شاگردی بود که هم مباحثه استادشون، هم گعدهی استادشون بود. تو منزل مرحوم آیت الله سیدی آقای فخرالدین که ایشون در حقیقت بر ایشون نماز خونده، بر آقای آشق عبدالکریم، تو منزل ایشون مثلا بحثایی که میکردن امام اصرار داشت اون حرفایی که از آقای شهابادی شنیده ایشون پیاده کنن.
چقدر خوب.
ایشون میگفتن نه، از عهده من بر نمیاد. خلاص، و داستانهای این از این قبیل ما زیاد داریم. ولی اون چیزی که حالا
خوشحال میشم به صورت مستقیم یه مقداری وارد در حقیقت این منش اخلاقی و روش اخلاقی و عملی ایشون
میشه. در اینی که ایشون حالا تو عرفان نظری بی بدیل بود و به هر حال مثل امامی جذب اون معارف شده بودن اینها، ولی در عرفان عملی واقعا خب سیر و سلوکایی که داشتن و تربیت‌های برای خودشون داشتن و مرحوم عمومون حاج آقا محمد نقل می‌کردن که از قول پدرشون که چندین چله در نجفشون داشتن که عنایاتی بهشون شده بود اینها، ولی اون جذبه ایشون و توجهشون به مردم که یه جوانی که مثلا می اومد خدمت ایشون وقت می زاش حرفاشو گوش می کرد و با سعی صدر به اصطلاح او رو جذب کرد، نمونه هایی بود که یکیشو هم مرحوم آیت الله حاج آقا محمد شهابادی عمومون ایشون نقل کردن از قول امام که می فهمیدن که ما درس آقا می رفتیم، بعد که می اومدیم بیرون یه طلبه خیلی جوانی بعد از ما تنهایی میرفت پلوهای شهابادی، جویا شدیم که اونجا چیکار میکنه اینا، بعد معلوم شد که یه درس میگیره ازشون.
بله.
چه درسی میگیره؟ حاشیه مولا عبدالله، یه منطقه مثلا ابتدایی. بعد ایشونو ما وادار کردیم طلبه که آقا منصرف شو، وقت شریف ایشون به هر حال
دروس عالیه رو درس میده، شما حاشیه مولا عبدالله میخونی.
این همه حاشیه مولا عبدالله گو هست تو حوزه. حالا گفت نه ایشون خیلی خوب درس میگه، منم دیگه حاضر نشد که خلاصه حرفون. مرحوم امام فرمودن که ما سعی کردیم آقای شاوادی رو منصرف کنیم خدمت ایشون، گفتیم آقا وقت شما مغتنمه، به هر حال این مباحث توی حوزه زیاد هستش. حالا یه طلبه میگفتش که ایشون در جواب یه درسی در حقیقت به ما داد، فرمودن که یک انسانی از من درخواستی کرده، من با توجه به وقتی که داشتم اینها دیدم که میتونم پاسخ اون رو بگم و قبول کردم و بی خودم مثلا اصرار نکنید که من مثلا درس رو نگم. خلاصه یه طلبه این که مثلا به شأن ایشون بر بخوره که مثلا حالا اگه درس حاشیه مولا عبدالله در کنار درس دیگه داشته باشن اینجوری نمون. سال 77-78 بود، ما عازم حج بودیم و اون موقع مال جوانتر بودم اینها، با ریشای مشکی و لاغرم بودم اینها، روحانی کاروان بودم. بله. یکی از به اصطلاح زائرین که همراهشون در خدمتشون بودیم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی بودن.
بله رحمت الله علیه، شاگرد آیت الله خویی رحمت الله علیه.
بله. خب من قبلا ایشون نمیشناختم، ولی خب ایشون خیلی مؤدب و احترام فوق العاده میذاشتن برای ما. ایشون فرمودن که ما به اصطلاح جوان بودیم خدمت آقای شاوادی رسیدیم که یه درس از ایشون بگیریم. ایشون از طرفی وقت نداشت، از اون طرف هم نمیخواست ما رو رد کنه. خلاصه گفتن که من ظاهرا منطقه منظومه همچین چیزی از ایشون درخواست کرده بود. ایشون گفتن که من از نماز که میخوام بیام خونه، از مسجد تا خونه اون موقع وقت دارم. میگفتن ما هر روز منو مرحوم آمیز عبدالکریم حق شناس و آمیت الله حق شناس، ظاهرن آقای آمیزالی آقای فلسفی رو هم گفتن یا نگفتن، آقای اینو من تردید دارم. خلاصه دو تا یا سه تا بودیم که هر روز نماز ایشون شرکت میکردیم و دنبال ایشون میومدیم تا منزل. ایشون از در مسجد که راه میافتاد، من متن منطق رو که حفظ بود منظومه رو میخوند، بعد شروع جهد دادم تا در منزل.
عجب.
دوباره میرفتیم فردامی. اینو یکی از شاگردای آقای حقشناس به من میگفتن که از قول آقای حقشناس که گاهی اوقات بحث تموم نمیشد، آقا ایشون دعوت میکرد اون روز دیگه میرفتیم منزل، نهارم خدمت آقا بودیم.
عجب عجب عجب.
والا توصیفاتی آقای حقشناس داشتن راجبه نهار و وسطه. مقصود این که ایشون توی جذب جوانها و درخواستی که مردم میکردن و اینها اصلا بی تفاوت نبودن، گاهی اوقات مثلا سرپا ایستاده بودن، یه خیلی نوجوان مثلا سوالاتی داشت با دقت گوش میکردن و با حوصله پاسخ میدادن و به این جهات خیلی توجه داشتن.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی و منش فوق‌العاده‌ای که میفرمایید. انشالله در خدمتون هستیم روی خط تلفن و در خلال بحث باز هم در خدمت جناب عالی خواهیم بود. سلامت باشید. آقای دکتر قهرمان نژاد، این منش اخلاقی رو که الان حاجی شاه‌آبادی مطرح میکنند با اون علو شأن و اون جایگاه برتر علمی و عرفانی، شما ببینید که با عموم مردم نه از سر کبر و غرور، بلکه از سر یک رفتار کاملا پدرانه و رفعت عالمانه منشی رو از خودشون محقق میکنن که این منش زبان زد بشود. نگاهی که در حقیقت آیت الله شاه‌آبادی در رفتار خودش ایجاد میکنه، خب در شاگردان او هم محقق میشه، در حضرت امام هم این رو میبینیم. یه مقدار از این تبلور خصوصیات اخلاقی در منش آیت الله شاه‌آبادی و با نگاه به زمینه‌های تاریخی برای ما بفرمایید.
بله، اولا به خدمت جناب حجت الاسلام و دوستامین و جای شاه‌آبادی که نوه ایشون هستن عرض سلام دارم و حالا
یه خاطره هم از آجا رسول الله تو ذهن شما فکر میکنم.
ایشون چون فرمودن فرزند مرحوم آیت الله جان نصر الله شاهبادیان، من چون واقعا خیلی دلم میخواد که این مسئله رو که حقیقتا اون سرفصل اصلی اصاره عملیاتی و به یک نوعی در واقع درست الولد و سر و ابی، اما ولد علمی و معنوی هم چون امام فرموده بودن که آیشه آبادی حق حیات معنوی
برمان کاملا بله جمعه معروفی است. بله
بزنگه مثلا پدر نسبی ابون ما
علمک بله مثالش همینه آره. دیگه
حالا عرض من اینه که من این موضوع رو قبلا شنیده بودم ولی دیگه قطعی شد. حالا الان فرزندشون دارن میشنون، اگر تکمله ای چیزی باشه بعد بفرمایید.
بله
بنده این موضوع با دو تا واسطه از زبان خود آیت الله عاشق نصر الله شاهبادی
رحمت الله علیه،
یعنی دو تا واسطه ای که موثقن.
بله
ثقه ان. من در شما عرض کنم که آیت الله عاشق نصر الله شاهبادی بنابر این دو واسطه که دارم عرض،
بله بله
فرموده بودن که حالا من نقل به مضمون میکنم، من خدمت امام رسیدم، حضرت امام.
بله
گفتم که آقا بنده شنیدم که مرحوم والد پدر بنده آیت الله عظمای شاهبادی به شما در مورد انقلاب اسلامی و اینکه شما در این مملکت مثلا
انقلابی
به پا خواهید کرد نکته ای رو گفته بودن. حالا آیت الله شاهبادی 1329 از دنیا رفتن، 1329 ظاهرن یا گمان میکنم 1329 باشه.
بله
بله 11 سال بعد از اون پایان کتاب شرح چهل حدیث که الان آوردم اینجا.
بله
سوم آذر 1329 29 شمسی.
بله
بله اون وقت این ماجرا رو قبل از اون گفتن به ایشون. بعد میگفت من خدمت امام که این رو گفتم، میگفت حضرت امام با توجه به اینکه علاقه‌ای که به ما داشت به خاطر به واسطه مرحوم پدرمون، میگفت که به من گفت که آقا نصر الله والد شما یه روزی به من گفت که روح الله، چون انقدر با امام رابطش نزدیک بود که گاهی مثلا تو منزل امام میرم فرصتی زر کنم، مثلا آیت الله شاهبادی میگفت میتی برو یه نون بگی بیار، بعد خود امام میگفت آقا من میرم میگیرم،
یعنی ارتباط
خیلی نزدیک بوده و امامشون رو روح الله صدا میکرد.
همینطور آیشه‌آبادی.
بله بله
بله امام
آیشه‌آبادیشون روح الله صدا میکرد. محضر شما الکم گفته بود که به من گفت روح الله در این مملکت انقلابی به پا میشه و تو رهبری این انقلاب رو داری.
عجب.
و سلسله شاهی و سلسله 2500 ساله شاهی رو تو در ایران از بین خواهی برد. به اینجا باید دکتر حتمی این نکته دقت بفرمایید. سال 1356
سوم آذر 1328 آیشه آبادی از دنیا رفت.
28 بود بس من اشتباه بود 29 بودم 28 درست.
بله
ببینید شما التفات بفرمایید، در پاییز مثلا در اوائل پاییز سال 1356،
بله
اوائل پاییز 1356 اگر یه کسی میمد میگم آقا تلویزیون
هیچ کس باور نمیکرد. همینطور
ببین تلویزیون رو ببینید الان شاهنشاه آریامر داره راه میره سان میبینه فلان میکنه وسط میکنه، بعد اینجوری میگم میگم آقا دقیقاً یک سال دیگه به جای این یه آیت الله عظمای مجتهد مثلا فقیه اونم میشینه، طرف میگم آقا خواب دیدی
کسی باور نمیکرد،
ببخشید چیزی زدی
بله
نمیم قاطی کردی. بله
همینطوره کسی باور نمیکرد کاملا،
اینکه امام میفرماد یه معجزه اتفاق افتاد. حالا بعد میگفت که من به وقتی از خود امام این رو آقا نصر الله میفرما
بله.
از خود امام این رو شنیدم، بعد میگم جو زل زده بودم که امام ادامهشو بگه، بعد میگه که من گفتم آقا دنبالش، میگه دستش گذاشت رو لوای من گفت بقیهشو نمیتونم بگم.
عجب عجب
ببینید آقا اینا اسرار حقه، بنده یه شخصیتی رو دیدم ایشون می‌فرمود که معلمه